فصل پنجم، چگونه زنان بازاریاب پولدار می شوند؟ فرصتی بدون موانع نامرئی، روش های پولدار شدن در بازاریابان شبکه‌ای زن در صنعتی بدون سقف شیشه‌ای. در سن 18 سالگی سرشار از امیال و آرزوهای بزرگ و احساس درونی ثروتمند شدن بودم که با صحبت یک شخص مهم در زندگیم تا مغز و استخوان به خود لرزیدم. او اعتقاد داشت که حد موفقیت من محدود است. تا آن روز آفتابی در سال 1967 که بعد از اتمام اولین سال تحصیلیم در کالج پروازم به زمین نشست و به خانه رسیدم، فکر می‌کردم که پدرم من را باور دارد. اما آن روز گفت که دیگر هزینه تحصیل را من نمی‌دهم. چون دختر بودم باورم نمیشد. پرسیدم چون دختر هستم؟ اگر پدرم میگفت به دلیل اوضاع مالی نمیتواند هزینه تحصیل من را بدهد درک میکردم، اما این منطق او برایم قابل فهم نبود. وحشت کردم، دل سرد شدم و برای یک لحظه خرد شدم. بعد از اینکه از لحاظ احساسی خودم را جمع جور کردم، به لطف عزم راسخ، کمک هزینه تحصیلی، وامهای دانشجویی و 12 ساعت کار روزانه در تعطیلات تابستان تحصیلم را ادامه دادم. در یک مسافرخانه کوچک که در مسیر دانشگاه قرار داشت با یک نفر همخانه شدم و در همانجا روی یک اجاق روی میزی آشپزی میکردم و همه چیز را به چشم هیجان و ماجرای جدید نگاه میکردم. پدرم ناخواسته در من شناختی ایجاد کرده بود که شخصیت من را شکل داد و بر آینده من به عنوان مادر، معلم، مشاور، صاحب کسب و کار تأثیر گذاشت. از آن روز به بعد به جای تکیه به دیگران همه مسئولیت‌های خودم را به عهده گرفتم. هیچ کینه ای از پدرم به دل نگرفتم. درک می کردم که دیدگاهش نسبت به نقش زن از پیشینه اش نشأت می گرفت، چرا که او کشاورزاده ای از نسل اول ایرلندی کانادایی هایی بود که در جنگ جهانی دوم سرباز شده بودند. این نشان می دهد او محصول نسل و محیط خودش بود. او در ورای مرزها برای کشورش خدمت کرد و سپس به مدت 30 سال در جای دور افتاده و صعب العبور و کوهستانی در شمال کانادا در عمق زمین در معدن نیکل به عنوان ناظر فنی به کارش ادامه داد. او برای حمایت از خانواده من فداکاری های فراوانی کرد. کل سال را در گلولای، روغن و تاریکی زحمت کشید تا نان بر سر سفره ما بیاورد. به هر حال، الگوی ذهنی من در مورد جهان آن روز تغییر کرد و در نتیجه دیگر به آن نوع محدودیت های تحمیلی بیرونی که پدرم میگفت هیچ اعتقادی نداشتم. با توجه به این تجربه سرنوشت ساز، تنین بازاریابی شبکه‌ای همیشه در گوشم میپیچید. چون هیچ محدودیت اجباری در سیستم تجاری ما وجود ندارد. جنسیت، پیشینه قومی، سن، نژاد، رنگ پوست و تحصیلات هیچ کدام مطرح نیستند. کسب استقلال مالی لزوماً مستلزم این نیست که یک محقق شناخته شده جهانی یا یک فعال وال استریت با چند دهه تجربه یا جاه طلبی باشید که برای رسیدن به بالاترین مقام شرکت یک شخص دیگر با زحمت زیاد از نردبان ترقی بالا بروید. همه ما حق داریم مدیران ارشد کسب و کار خودمان بشویم. این موقعیتی است که فرصت برابرسازی واقعی را فراهم می‌کند. با عمل به اصول گفته شده در این کتاب، فرصتی به روی شما فارغ از جنسیت، نژاد، سطح تحصیلات یا درآمد گشوده می شود که فراتر از نزاع برای رسیدن به زندگی بهتر و آزادی بیشتر است. تنها یک شرط دارد: شما باید ذهنیت یک کارآفرین را در خود پرورش دهید، نه یک کارمند. در صورت وجود شرکت مناسب و دانش، مهارت، عادات و نگرش درست، برای همه امکان پذیر است که به بالاترین سطح ممکن برسند. پس این سوال را از خودتان بپرسید: چرا من یکی از آنها نباشم؟ به دقت به پاسخ خود فکر کنید، چون شما هم به اندازه هر کس دیگری در این جهان لیاقت ثروتمند شدن را دارید. در این فصل و فصل‌های دیگر با زنانی آشنا خواهید شد که کنترل وضعیت مالی خود را در دست گرفته و درآمدشان به حدی است که در دسته پولدارها جای می‌گیرند. هرچند تعداد کمی از آنها خودشان را پولدار معرفی می‌کنند. دریافتم که زنان اغلب نسبت به موفقیت‌هایشان بی‌ادعا هستند و به ندرت از خود تعریف می‌کنند یا درآمدشان را به رخ دیگران می‌کشند. اخیراً مصاحبه‌ای را می‌دیدم که در آن مصاحبه‌گر از دونا جانسون، یکی از پردرآمدترین‌های حرفه ما، پرسید: سهم مجموعه شما از کل فروش شرکت چند درصد است؟ این خانم پاسخ داد: 85%. اگر مجری این سوال را از او نمی‌کرد، به احتمال قریب به یقین شنوندگان از میزان موفقیت دونا باخبر نمی‌شدند. اغلب زنان تمایلی ندارند که پست درآمدشان را بدهند. در سال 2006 HVO مؤسسه تخصصی پیری جمعیت یک مطالعه تصادفی برای 3000 نفر در مورد جنسیت، پول و قدرت انجام داد. این مطالعه نشان داد که برای زنان آزادی و امنیتی که پول به همراه می‌آورد 15 تا 20 برابر مهمتر از منزلت و احترام ناشی از پول است. شاید این یکی از دلایلی باشد که زنان کمتر به قدرت فردی توجه می‌کنند و بیشتر خواهان فرصت‌های برابر و عدم تبعیض هستند. ما زنان نگرش‌ها و مهارت‌های منحصر به فردی وارد کسب و کارهای جدید می‌کنیم. اما با این وجود، این پردرآمدترین بازاریابان شبکه‌ای زن باید بدون تظاهر از موفقیتشان بگویند. واقعیت این است که بسیاری از آنها میلیونرهایی هستند که در زندگیشان از استقلال مالی و آزادی شخصی بهره‌مند هستند. ما مبارزه می‌کنیم که به حق بروز شخصیت واقعی خود دست پیدا کنیم، نه اینکه آزاد باشیم، هر کاری می‌خوایم بکنیم و توجهی به عواقب آن نداشته باشیم. طبیعت زنان عموماً، اگرچه نه همیشه، این است که با اطرافیان و دنیای اطراف خود با همدلی و همنوایی زندگی کنند و هم از سلطه و هم از انقیاد رها باشند. آزادی واقعی به ما امکان می‌دهد که در صلح و آرامش زندگی کنیم. مطمئن باشید که تعداد زیادی از زنان در بازاریابی شبکه‌ای سالانه 1 تا 2 میلیون دلار و برخی از آنها بسیار بیشتر از این درآمد دارند. تعداد زیادی از زنان سالانه 100,000 دلار درآمد دارند، اما اکثریت به اندازه درآمد دارند که راحت‌تر نفس بکشند، وام‌هایشان را پس بدهند، مایحتاج زندگیشان را بخرند، قسط ماشین را بدهند، بچه‌ها را به کالج بفرستند، بیرون غذا بخورند، بدهی کارت اعتباریشان را بدهند یا با خانواده‌شان به تعطیلات بروند یا به خیریه کمک کنند. آنها به همین سطح از درآمد جانبی قناعت می کنند و به انجام کارهای اولویت دار دیگرشان راضی هستند. دلایل دوام و موفقیت زنان در بازاریابی شبکه‌ای. اگرچه زنان بازاریاب با سوابق کاری و شرایط خانوادگی متفاوتی وارد این کار می‌شوند، ولی تعداد زیادی از آنها مادرهایی هستند که به سختی تلاش می‌کنند تا مایحتاج اولیه خانواده‌شان همچون غذا، سرپناه، لباس و تحصیلات را تأمین کنند. از این رو چند صد دلار اضافه در ماه می‌تواند تغییر زیادی در دنیای آنها ایجاد کند. بسیاری از زنان بازاریاب موفق که خانواده‌شان را از مشکلات فراوان درآورده‌اند می‌گویند که آنچه آنها را به پیش می‌راند این آگاهی بود که وضعیت موجود باید تغییر می‌کرد. باید می‌پذیرفتند که خودشان در واقع اولین عاملان تغییر هستند که مسئولیت بهبود وضعیت خانواده‌شان بر دوش آنها قرار دارد. آگاهی کامل از این وضعیت که هیچ کس دیگری مسئول کامل را به عهده نمی‌گیرد، آنها را به این می‌رساند که رفاه فرزندانشان تنها در دستان آنها قرار دارد و به این ترتیب آنها رهبری زندگیشان را به عهده می‌گرفتند. انگیزه قویشان آنها را مجبور می‌کرد تا هر چه در توانشان هست انجام دهند. جای تعجب نیست که وقتی مسائل خانوادگی انگیزه شود، اغلب زنها به نیروهای اثرگذاری تبدیل می‌شوند که می‌توان روی آنها حساب کرد. دونا امسون نمونه خارق العاده از کسانی است که به دلیل نیازهای خانواده‌اش رهبری را به دست گرفت و از بازاریابی شبکه‌ای برای فراهم نمودن زندگی با کیفیت برای فرزندانش سود جست. دونا، مادر تنها و زحمتکش 3 فرزند، شبی در اوایل سال 1993 به بچه‌هایش که خوابیده بودند نگاه کرد و با درک اینکه او به تنهایی مسئول رفاه آنهاست، عمیقاً احساس مسئولیت کرد. او دانشجوی انصرافی دانشگاه بود که هیچ مهارت خاصی نداشت. برای همین پتانسیل درآمدش محدود بود. او نمیخواست شغلی با حداقل دستمزد قبول کند و مراقبت از بچه هایش را به شخص دیگری بسپارد. برای همین دست به کار یک کسب و کار خانگی در بازاریابی شبکه‌ای شد. این کار خانگی به او اجازه میداد تا هر روز برای بچه هایش وقت بگذارد. دونا در 1998 بعد از 8 سال حمایت از خانواده‌اش در مقام صاحب یک کسب و کار مستقل، یکی از اعضای مؤسسه یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای بین‌المللی واقع در پاسیفیک ریم شد و از آن به بعد در چند سمت مدیریتی مختلف فعالیت کرده است. امروز او یک مربی موفق، سخنران محبوب و پرطرفدار و الگوی کامل برای میلیون‌ها نفر کارآفرین مشتاق، خصوصاً زنان است. بازاریابی شبکه‌ای مزایای غیرمنتظره زیادی برای زنان دارد که یکی از آنها داشتن دید وسیع‌تر به جهان و نقشمان در آن است. و زمانی که از وضعیت بقا برای زنده ماندن به آزادی مالی برسیم، افق‌های جدیدی گشوده می‌شود و می‌توانیم از محیط خانواده خود فراتر برویم و به مسائل جهانی بیاندیشیم. اغلب با گسترده تر شدن اهداف بشر دوستانه، بازنشستگان بازاریابی شبکه‌ای با هدف خدمات بیشتر به جامعه دوباره ظاهر می‌شوند. فرصتی برای جبران. دوستم دبی کامپسی یکی از این افراد است. دبی قبل از فعالیتش در بازاریابی شبکه‌ای واحد بیهوشی را در بیمارستان کودکان در میامی اداره می‌کرد. در این واحد بچه‌ها زیر عمل قرار می‌گرفتند تا از این حملات جانکاه رهایی یابند. همچنان که دبی توضیح می‌دهد، شغلم ارزشمند اما بسیار دشوار بود. سرانجام من به یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای در حال ترقی پیوستم، چون کارش آزادی عمل و انعطاف‌پذیری داشت و به من امکان می‌داد که خلاقیتم را بروز دهم. بعد از سالها فعالیت در یک شرکت پیشتاز، او توانست با ثروت زیاد بازنشسته شود و به دنبال ورزش مورد علاقه اش برود. با این وجود، او 2 سال پیش بازی تنیس را کنار گذاشت و دوباره بازی بازاریابی شبکه‌ای را در اولویت اولش قرار داد. وقتی از دبی پرسیدم چرا، او پاسخ داد: وقتی بازنشسته شدم نسبتاً جوان بودم و عمیقاً احساس نیاز به برقراری ارتباط، مشارکت و خدمت می‌کردم. می‌خواستم به کار تربیت و توانبخشی به دیگران بازگردم. چالش و چیزهای چالش برانگیز می‌خواستم، مثل ایجاد روابط پایدار، کار با افراد همفکر و پر انرژی، وقت گذاردن با افرادی که ارزش‌هایشان با مال من همخوانی داشت. در این تجارت لازم نیست پا روی پای کسی بگذارید تا به بالا برسید. در واقع حرفه ما اغلب افراد خودخواه را کنار می‌گذارد. ما با حمایت از دیگران به بالا می‌رسیم. پس بهترین شغلی است که در آن دوستی‌های ماندگار ایجاد می‌شود. اشتیاق فراوان دبی برای خدمت به دیگران از آن لحظه مهم در زندگی شروع شد که خواهر کوچکترش در یک تصادف ماشین به شدت صدمه دید و فلج شد. این تراژدی بینش دبی به جهان را تغییر داد و باعث شد تا قدر سلامتیش را بداند و مشتاق خدمت به دیگران شود. خواهرش که دبی او را کوه استقامت توصیف می‌کند، به او آمیخ که با حسن نیت و نیروی عقل از صد آزمایش‌هایی که در مسیرش قرار می‌گیرد بگذرد. دبی این نگرش را در کسب و کار جدیدش اعمال می‌کند و در تلاش اخیرش اولین زنی شد که به سطح الماس در مدیریت اجرایی رسید. مهاجرت از بخش شرکتی بیزار از سقف شیشه‌ای. تعداد زیادی از زنان در ایالات متحده و کانادا از کار کردن برای شرکت‌ها منصرف می‌شوند تا خودشان شرکت‌هایی در حوزه‌های سنتی و بازاریابی شبکه‌ای تأسیس کنند. نرخ راه‌اندازی کسب و کارهای شخصی در ایالات متحده در میان زنان تقریباً 2 برابر میانگین کشور است. امروز حدود 40% از صاحبان شرکت‌های خصوصی زن هستند، در حالی که در 1997 این میزان تنها 26% بود. در آمریکا فروش سازمان‌هایی که صاحبان آنها زن هستند با تولید ناخالص داخلی چین، ایتالیا یا فرانسه برابر است. تعداد زیادی از زنان به این دلیل که از شرکت‌ها خارج می‌شوند که آنها خسته شدند از اینکه این همه سرشان به سقف شیشه‌ای که عمیقاً ریشه در سرمایه‌داری دارد برخورد می‌کند. این موانع نامرئی اجازه می‌دهند که زنان جایگاه‌های قدرت را ببینند، اما نمی‌گذارند که به آن موقعیت‌ها برسند. در عوض، زنان در بازاریابی شبکه‌ای از فرصت برابر برای رسیدن به صدر برخوردار هستند. ما همه یک طرح بازپرداخت یکسان داریم و بدون سد راه از نردبان موفقیت بالا می‌رویم. این وضعیت کاملاً با زندگی شرکتی در تضاد است. در سال 2008 اطلاعاتی که سازمان پژوهشی مستقل کاتالیس گردآورده بود نشان داد با اینکه زنان کمی بیش از 50% از سمت‌های مدیریتی را در اختیار داشتند، تنها 15.7% از مدیران 500 شرکت برتر جهان زن بودند. درصد مدیران شرکتی زن در واقع در سال 2006 و 2007 کاهش یافت و در سال 2008 ثابت ماند. مسیر پیشرفت زنان در بخش شرکتی مسدود شده است و تعداد زنان صاحب منصب‌های عالی که بتوانند برای دیگران سرمشق باشند بسیار کم است. پیام واضح است: سقف شیشه‌ای قرار نیست به این زودی‌ها در دنیای شرکتی فرو بریزد. لیان کرونین و هوارد فاین در کتابشان با عنوان Does Dame It If She Doesn't Dame It If She میگویند که زنان در سر کار در شیوه برخورد با مردان 2 راهکار پیش رو دارند: با آنها بجنگند یا با آنها تبدیل شوند. از این رو واقعا جالب است که در حوزه بازاریابی شبکه‌ای لازم نیست هیچ کدام از آنها را انجام دهید. زنان و مردان با احترام به تفاوت‌های یکدیگر به صورت برابر و شانه به شانه هم کار می‌کنند. صفات ویژه زنان می‌توانند در تجارت مزیت‌های مهمی باشند. بازاریابی شبکه‌ای فضای عاری از تعصب و خفقان برای همه ما ایجاد می‌کند. مسئله کیفیت زندگی. روش قدیمی 50 هفته در سال به مدت 45 سال مثل دیوانه ها کار کردن به آهستگی در حال پیوستن به تاریخ است. بسیاری از زنان به این خاطر که روز به روز به اهمیت تعادل میان کار و زندگی بیشتر پی میبرند، استخدام سنتی را کنار میگذارند. بازاریابی شبکه‌ای کیفیتی از زندگی عرضه میکند که به ما امکان میدهد زندگی خانوادگی را با کار در هم آمیزیم. این تغییر الگوی خوشایند است، چون ما میتوانیم شغلمان را حول خانواده و سبک زندگیمان بنا نهیم، نه برعکس. کتی ریشتر زندگیش قبل از بازاریابی شبکه‌ای را اینگونه توصیف می‌کند. صرف نظر از پرواز به شهرهای گوناگون در هر ماه و اقامت در هتل‌های ارزان قیمت، من از دست مقررات اداره آموزش و ساعت طولانی کار به سطوح آمده بودم. اگر در خانه وقت آزاد داشتم، رمق نداشتم. برای همین روی کاناپه لم می‌دادم و تلویزیون نگاه می‌کردم. صبح روز بعد ساعت 6 بیدار می‌شدم و این وضعیت را دقیقاً تکرار می‌کردم. سرانجام تصمیم گرفتم که زندگیم را تغییر دهم. سالها به بازاریابی شبکه‌ای بی‌توجهی کرده بودم، اما در آن لحظه دریافتم که دارم یک فرصت را قبل از اینکه امتحانش کنم نادیده می‌گیرم. وقتی نگاهی دقیق به شرکت پیشنهادی انداختم، چنان هیجان زده شدم که شب به سختی خوابم برد. لازم بود تغییراتی در برنامه هایم بدهم، اما کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای را در اولویت قرار دادم و هفته حدود 10 ساعت برای آن وقت گذاشتم. به جای دراز کشیدن جلوی تلویزیون، هر وقت که توانستم با دیگران ارتباط برقرار می‌کردم. بعد از 24 ماه چک بازاریابی‌ام معادل با حقوقی بود که از شغل تمام وقتم می‌گرفتم. تصمیم گرفتم که این شغل را کنار بگذارم و تمام وقت مشغول ساخت کسب و کار خودم بشوم. اکنون سرشار از شور و زندگی هستم و از آزادیم تمام و کمال لذت میبرم. دیگر از دست رفت و آمد هر روزه به سر کار، هواپیما و اتاقهای بیروه هتل، مقررات اداری و فرسودگی مطلق خلاص شدم. زنهای دیگری میگویند که اشتیاقشان برای ساختن کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای خود از شوق بازگرداندن شوهرشان به خانه ناشی میشود تا به همراه همدیگر بچه‌ها را بزرگ کنند و از زندگی لذت ببرند. دانلی ریچ یکی از این دسته از زن هاست. او اخیراً صاحب کسب و کار مستقلی شده است و در شرکتش سریع‌تر از هر شخص دیگری به سطح الماس رسیده است. اگرچه دانلی جدیداً وارد بازاریابی شبکه‌ای شده است، اما در دنیای تجارت کهنه کار است و طی سالها مهارت‌های تجاری فوق‌العاده‌ای کسب کرده و پیشرفت سریعش را به این مهارت‌ها مدیون است. او می‌گوید: میخواهم شوهرم در 3 تا 5 سال آینده بازنشست شود. او برای خانواده ما سخت کار کرده است و هیچ چیز من را خوشحالتر از این نمی کند که ببینم با بچه هایش من و کارهای مورد علاقش وقت بیشتری میگذارد. دانلی زندگی خود و شوهرش را که صاحب 3 کسب و کار سنتی کوچک بودند با عنوان ورشکستگی زمانی توصیف میکند. او میگوید: احساس میکردم اقتصاد در حال تغییر من را لتو پار کرده است. شک داشتم بتوانم بازنشسته شوم یا بتوانم در آخر هر ماه از عهده پرداخت قبض‌ها برایم. امروزه او و شوهرش آرزوهای دیگری دارند. دانلی میگوید: یکی از آرزوهای من این است که در فلوریدا کیز صید استخوان ماهی، در مونتانا ماهیگیری با پشه و در سالمون صید ماهی آزاد را تجربه کنم. شاید حتی ولخرجی کنم و به کلاس رقص بروم. به سختی میتوان آمارهای دقیق در خصوص درآمد زنان در حرفه ما پیدا کرد، گرچه عموما تصور میشود که آمارها نسبتاً به هم نزدیکتر هستند. در بسیاری از شرکتها پردرآمدترینها بیشتر مرد هستند. چرا اینطور است؟ یک دلیل میتواند این باشد که زنان بیشتر از مردان تمایل دارند تا میان کار و زندگی تعادل برقرار کنند و در خانه مسئولیتهای بیشتری به گردن میگیرند. بسیاری از آنها تمایل کمتری دارند تا به پردرآمدترین ها تبدیل شوند و بیشتر نگران این هستند که مادر، دختر، شریک و دوست دلسوز باشند و کل خانواده را خودشان بگردانند. این اولویت ها برای زنان در تمام حوزه ها سال هاست که چندان تغییر نکرده است. شاید دلیل دیگر این باشد که اغلب شرکت های بازاریابی شبکه‌ای در تصاحب مردان است و به دست آنها اداره می شود. شرکت ها قبل از شروع کارشان تیم توزیع کنندگان خبره خود را که عمدتاً مذکر هستند انتخاب می کنند تا جاده را برای بقیه صاف کنند. طبیعتاً خبره ها سراغ شبکه دوستان خود می روند و از میان آنها که از قضا بیشترشان تاجران و کاسبان کارکشته هستند، لیدرهای رد بالای خود را انتخاب می کنند. در اکثر موارد تا زنها بخوان از وجود شرکت جدید باخبر شوند، مردها جزو اولین ورودی های آن شرکت می شوند و به لحاظ زمانی کمی از زنها جلو می افتند. اگرچه بسیاری از زنها راههایی برای غلبه بر این موانع پیدا کردند، آیا زیرکانه تر نیست که صاحبان شرکت ها در تفکراتشان استراتژیک تر می بودند و زنان را از همان اول در کانون توزیع کنندگان خبره جای می دادند؟ تصور کنید اگر رؤسا در چینش اعضای اولیه از همان روز اول تعادل میان زن و مرد را رعایت می‌کردند، چه تأثیری می‌گذاشت؟ البته یک راه حل دیگر این است که زنان بیشتری شرکت بازاریابی شبکه‌ای تأسیس و مدیریت کنند و برنامه ریزی کنند که زنان از بدو کار به صورت برابر مشارکت داشته باشند. بازاریابی شبکه‌ای و استعدادهای خداداد زنان. اجازه دهید چند استعداد خداداد که زنان با خود به کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای می‌آورند و نحوه سرمایه‌گذاری روی آنها را بررسی کنیم. در واقع برخی از استعدادهای خداداد زنان مثل شمشیر دولبه هستند. می‌دانم که با بحث در مورد استعدادهایمان به این شکل در خطر تعمیم قرار می‌گیریم، چرا که زنها یک گروه جمعیتی متنوعی را تشکیل می‌دهند. به خوبی آگاه هستم که هر کدام از ما منحصر به فرد است و یک نفر نماینده همه نیست. با این وجود معتقدم این ادعا تا حدی درست است که زنان به انجام یک سری اعمال، رفتارها و خصوصیاتی تمایل دارند که در حرفه ما ارزشمند است. 6 استعداد خداداد که بر موفقیت اثر می‌گذارد. خصیصه های زیر را مرور کنید و ببینید که کدام یک از آنها در شما یا هر کدام از زنان داخل تیم شما وجود دارد. سپس از خودتان بپرسید چگونه شما یا شرکت تجاریتان می توانید از این استعدادها برای پیشبرد کسب و کارتان استفاده کنید. این را در برنامه عملی خود وارد کنید و بر اساس آن کسب و کارتان را پیش ببرید. به خاطر داشته باشید که زنان مثل مردانی به بالاترین سطح بازاریابی شبکه‌ای رسیدند. با انگیزه و سخت کوش هستند، اما استعدادهایی نیز دارند که بازاریابی شبکه‌ای را به صورت طبیعی برای آنها مناسب می‌کند. در کسب و کار سنتی این خصوصیات ضرورتاً عوامل کلیدی موفقیت به شمار نمی‌آیند، اما در بازاریابی شبکه‌ای بر کیفیت رهبری تأثیر می‌گذارند و بنابراین در موفقیت نقش حیاتی دارند. استعداد خداداد 1، خصوصیات کلیدی رهبری. زنان در ویژگی‌های خاص رهبری که برای موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای حیاتی هستند، سرآمد هستند. مرکز تحقیقات پیو یک نظرسنجی در سال 2008 انجام داد و نتیجه گرفت که زنان در یک دسته خصوصیات رهبری شامل صداقت، باهوشی، مهربانی اجتماعی و خلاقیت برجسته هستند و در سخت‌کوشی و جاه‌طلبی همانند مردها هستند. مردان در یک حوزه بالاتر قرار گرفتند. آنها به نظر می‌رسید در خصوصیت قاطع بودن، به عبارت دیگر متقاعد کننده تر بودن، جلوتر بودند. برخی از زنها سقف شیشه‌ای خودخواسته را به بازاریابی شبکه‌ای هم می‌آوردند که باعث می‌شود به توانایی کامل خود پی نبرند. چطور؟ خب برخی برای رهبری قدم پیش نمی‌گذارند یا وقتی دیگران از آنها می‌خواهند این نقش را بپذیرند، آن را رد می‌کنند. این مسئله نه تنها در بازاریابی شبکه‌ای، بلکه در دیگر حوزه‌ها نیز صادق است. چرا برخی در این راه تعلل می‌کنند؟ شاید دلیلش این باشد که آنها برای ارتقای احساس آمادگی کامل نمی‌کنند. گاهی از خودم میپرسم که به همین دلیل است که تعداد کمی از بازاریاب‌های شبکه‌ای زن در تهیه جلسات انگیزه بخشی و آموزش موفقیت برای این صنعت پیش قدم میشوند و مردان بر حوزه انگیزشی مسلط هستند؟ یا همانطور که در تحقیق ایج ویو در سال 2006 مشخص شد، اغلب زنان به امنیت شغلی بیشتر از مقام و منزلت علاقمند هستند؟ از آقای کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد پرسیده شد که چرا در رده‌های بالا سازمان ملل زنان بیشتری حضور ندارند. پاسخش این بود: همیشه دوست داشتم شاهد ترقی همکاران با استعدادم باشم. طبق تجربه من بسیاری از آنها زن هستند. هر وقت یک سمت خالی برای ترفیع اعلام می‌شد، اغلب به یک شخص با استعداد می‌گفتم تو باید برای این پست درخواست دهی. زنان تقریبا در همه موارد به من می‌گفتند که به اندازه کافی با تجربه نیستند یا سابقه کاری کافی ندارند. هرگز یک مرد را ندیدم که غیر از متشکرم درخواست می‌دهم چیزی گفته باشد. آیا این نگرش در میان زنان تیم شما رایج است یا آیا خود شما آن را ابراز می کنید؟ آیا شما در قدم پیش گذاشتن قاطعانه و با اعتماد به نفس تعلل می کنید؟ اگر بخواهید به بالاترین رده حرفمان برسید، باید این کار را انجام دهید. توجه: برای اینکه در کسب و کارمان پیشرفت کنید، باید دیگران شما را فردی مصمم بدانند، چرا که این ویژگی عموماً به عنوان یکی از مهمترین مظاهر رهبری پذیرفته شده است. اگر می‌خواهید که دیگران به دنبال شما وارد این تجارت شوند، قطعاً باید در مورد ارزشمندی شرکت، فرصت تجاری، طرح بازپرداخت محصولات و تیم خود مصمم باشید و اعتقاد راسخ داشته باشید. مواظب افکار و کلمات خود باشید و کار معرفی را چنان تمرین کنید تا بتوانید با اعتماد به نفس آن را برگزار کنید. تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید. کار معرفی را از کسانی شروع کنید که مایلند به شما بازخورد دهند و انتقادات را با آغوش باز پذیرا باشید و خودتان را اصلاح کنید. داشتن یک بینش روشن در مورد 1، 2 یا 3 سال آینده به شما کمک می کند تا بر هر گونه حس تردید غلبه کنید. فصل 9 ابزارهایی در مورد بینش یابی در اختیار شما می گذارد تا بتوانید تصمیم بگیرید به چه چیزی بیشتر اهمیت دهید، ترس از جلو رفتن یا رسیدن به اهدافتان. استعداد خداداد 2، بازاریاب های شبکه‌ای خداداد. زنان مادرزادی بازاریاب هستند. آنها عاشق این هستند تا با خانواده، دوستان و تقریبا همه درباره کتاب، فیلم، خبرنامه، سیدی، دیویدی، برنامه تلویزیونی، وبگاه، فروشگاه‌های اینترنتی یا تور مسافرتی صحبت کنند. خواه هدفشان این باشد که کمکی کرده باشند یا فقط از دادن اطلاعات جالب لذت ببرند. تعامل بدین شیوه یک حس جمعی می‌سازد و استعدادهای زنان در این حس جمعی شکوفا می‌شود. اما چه کسی از قدیم الایام از تبلیغات زبانی پرشور سود برده است؟ تولید کنندگان و آگهی دهنده ها. از سوی دیگر بازاریابی شبکه‌ای بابت کاری که دوست داریم انجام دهیم به ما پاداش می‌دهد. ما خودمان بازوی بازاریابی هستیم و با قصه گویی و توصیه کردن محصولات را از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسانیم. ما فروشنده نیستیم. ما متخصص آموزش مدیریت اطلاعات هستیم. توجه، شاید بسیاری از ما از اینکه بابت دادن اطلاعات پول بگیریم احساس خوبی نداشته باشیم، اما این مهمترین مسئله در حرفه ما است. آنهایی که با شور و اشتیاق اطلاعات مناسبی را با بیشترین افراد در میان می‌گذارد و دیگران را حمایت می‌کنند تا همین کار را بکنند، بیشترین درآمد را دارند. این فرمول موفقیت است، به همین سادگی است. این کار مستلزم استفاده از مهارت‌های بازاریابی خداداد خود در عرصه یک کسب و کار است. موارد زیرا در نظر داشته باشید. آیا شما در مورد محصولاتتان زیاد صحبت می‌کنید و فکر می‌کنید که دیگران بیشتر دوست دارند که محصولاتتان را ببینند تا کل سازوکار کسب و کارتان را؟ معرفی فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهید، اما به دلیل اینکه از افراد نمی‌پرسید که از کجای کسب و کارتان بیشتر خوششان آمده، با دست پر به خانه برنمی‌گردید. فرض می‌کنید که دیگران به کسب و کار شما علاقه‌مند نیستند و هیچ کاری را به نتیجه نمی‌رسانید. اگر چنین کاری می‌کنید، مردم دیگر به شما به عنوان رهبر تجاری احترام نمی‌گذارند. به خاطر داشته باشید همیشه کارهای بعدی را که مشتری احتمالی شما باید بعد از معرفی کار انجام دهد مشخص کنید. به هر حال با همین کارهاست که کسب و کار رونق می‌گیرد. استعداد خداداد 3، متخصصان زبردست محصول. تجارت ما در نهایت بر انتقال محصولات از طریق مجرای توزیع مرکز دارد. از این رو تعجب ندارد که بسیاری از زنان بیشتر بر فروش محصول تمرکز می‌کنند تا بر تبلیغ فرصت تجاری. به هر حال ما متخصص محصول هستیم. مدی دیشوالد، نویسنده کتاب نفوذ، چگونه قدرت اقتصادی روزافزون زنان جهان ما را در جهت مثبت تغییر خواهد داد، میگوید که در ایالات متحده 83% خریدهای مصرفی را زنان انجام می‌دهند که معادل قدرت خریدی در حدود 5 تریلیون دلار میباشد. این مبلغ از کل اقتصاد ژاپن بزرگتر است. زنان وظیفه خرید خود را جدی می‌گیرند و اکثر تصمیم‌ها در خصوص خرید ماشین جدید، تعطیلات، غذا، لوازم الکتریکی، داروهای غیر نسخه‌ای، لوازم آرایشی و بهداشتی و مبلمان منزل را زنان می‌گیرند. توجه، مبلغ چک‌های زنان در بازاریابی شبکه‌ای زمانی بیشتر می‌شود که آنها کل فرصت تجاریشان را تبلیغ کنند. اگر با یک محصول پیش کسی بروید و او آن را نخواهد، نمیتوانید بگویید خب اگر نمیخوای محصولات را امتحان کنی، دوست داری آن را توضیح کنی؟ در عوض اگر از مشتری احتمالی بخواهید که فرصت تجاری شما را در مجموع نگاه کند و بگذارید خودش در مورد میزان نقشش در آن به عنوان مصرف کننده یا شریک تجاری تصمیم بگیرد، به تعداد شریکان تجاریتان افزوده میشود و با شریک بیشتر میتوانید محصول بیشتری را از طریق مجرای توزیع به فروش برسانید. استعداد خداداد 4، سازمان دهندگان جهانی. زنان سازمان دهندگان و برنامه‌ریزان بسیار شایسته‌ای هستند. دو مهارتی که وجودشان برای توسعه کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای حیاتی‌اند. مشکل این است که برخی از ما دوست داریم این مهارت‌ها را زیاد از حد استفاده کنیم. به خاطر تأسیس دفتر کار یا ساعت‌ها برنامه‌ریزی کردن پولی نصیب ما نمی‌شود. باید دست به عمل بزنیم. بابت فروش محصول، عضوگیری و حمایت از کسانی که همین کارها را می‌کنند است که به ما پول می‌دهند. ما باید روی اینها وقت بگذاریم. توجه، تمرکز افراطی روی سازماندهی نوعی مقاومت در مقابل شروع کردن یا حتی نوعی خودتخریبی است. پس از خودتان بپرسید، آیا مهارت‌های برنامه ریزی و سازماندهی من باعث پیشبرد یا توقف کسب و کارم می شود؟ وقتم را کجا صرف کنم؟ آیا کار درست را انجام می دهم که به درآمد برسم یا به نوعی در موفقیت خودم وقفه ایجاد می کنم؟ به خاطر داشته باشید که کمالگرایی نوعی خودتخریبی است که تا حد زیادی میتواند ظرفیت درآمدی شما را کاهش دهد و خواهد داد. زمانی که اولویت‌های خودتان را به وضوح بشناسید و به توصیه این کتاب عمل کنید، راحت‌تر میتوانید عادت کمالگرایی را کنار بگذارید. استعداد خداداد 5. متخصصان چند کاره. زنان به دلیل تواناییشان برای انجام همزمان میلیون‌ها کار مشهورند. ما همزمان چند کار مهم را با هم انجام می‌دهیم، چون مسئولیت‌های زیادی داریم که همزمان باید به همه آنها رسیدگی کنیم. دخترم کریستیان بازاریاب فوق‌العاده‌ای است. گاهی او که همزمان به بچه‌اش شیر می‌دهد، به یک کنفرانس تلفنی گوش می‌کند و در این حال شام هم می‌پزد. من هم به همین صورت در جوانی با دو فرزند کوچک و کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای در هر سه حوزه همزمان چند کار را انجام می‌دادم. انجام چند وظیفه به طور همزمان شیوه زندگی مادرها است، اما متأسفانه این تخصص همیشه بهترین راه برای انجام مؤثر کسب و کار نیست. توجه، آیا شما موازی کاری را عاقلانه انتخاب کرده اید؟ دکتر دیوید مایر، رئیس آزمایشگاه مغز، زبان و شناخت در دانشگاه میشیگان، با موازی کاری مخالف است. او میگوید انجام همزمان چند کار در قیاس با انجام جداگانه کارها سرعت فرد را پایین می‌آورد. بدون تمرکز، کارآمدی بسیار کمتر است. پیشنهاد می‌کنم که از اعضای خانواده‌تان بخواهید که با شما همکاری کنند و در کارهای خانه کمکتان کنند. به آنها بگویید چرا به کمکشان نیاز دارید، چرا مشغول این کسب و کار شده اید و موفقیت شما برای هر کدام از آنها چه نتایجی به دنبال خواهد داشت. یک برنامه عملی را با هم بنویسید و خانواده‌تان را بخشی از راه حل کنید. از قانون خانه‌سکانی استفاده کنید و کارهایی را که در دستیابی به اهداف مورد نظرتان بی اثر هستند از فهرست برنامه خود حذف کنید. ببینید کجاها می توانید اختیارتان را واگذار کنید و کجاها لازم است که در جهت رشد کسب و کارتان اختیاراتتان را بیشتر کنید. هر جا ممکن است تمرکزتان را به سمت فعالیت‌هایی ببرید که باعث استقلال مالی شما می شوند. استعداد خدادادی 6. دلسوزی. زنان با تشویق اعضای تیم به موفق شدن، گوش دادن به ماجراهای تلاش و تقلای دیگران و همدردی با مشکلات آنها برای همراهان خود در کسب و کار دل می‌سوزانند. اگرچه همه اینها خصلت‌های ستودنی هستند، اما تمایل به دلسوزی زیاد برای دیگران مثل شمشیر دولبه است. زنان اغلب موفقیت دیگران را بیشتر از موفقیت خود می‌خواهند و حتی این تمایل در آنها وجود دارد که دیگران را تا خط پایان به زور ببرند. بعد از چند سال اول در بازاریابی شبکه‌ای با تلاش زیاد یاد گرفتم که مردم فقط به اهدافی دست می‌یابند که خودشان انتخاب کرده باشند، نه اهدافی که دیگران برای آنها تعیین کرده‌اند. خستگی زیاد من را مجبور کرد تا اوضاع کسب و کارم را صادقانه ارزیابی کنم. فهمیدم که دارم به تنهایی تمام کارهای یکی از تیم‌هایم را انجام می‌دهم. وقتی سرانجام مسئولیت‌ها را به خودشان سپردم، کل تیم خیلی زود از هم پاشید. توجه، باید بدانید چه کسی را حمایت کنید، چه زمانی از او حمایت کنید و چه موقع دست از حمایت از او بردارید. در غیر این صورت خود را گرفتار تیمی وابسته می‌بینید که از مستقل شدن امتناع می‌کنند. آدم‌های وابسته انرژی شما را خیلی سریع تحلیل می‌برند. همین انرژی را می‌توانید برای کمک به افرادی که واقعا شایسته آن هستند صرف کنید. برای پرسیدن سوال‌های زیر از خود، معیارهایتان برای حمایت از افراد را معین کنید. آیا این عضو تیم با نپذیرفتن مسئولیت کارهای خودش انرژی و زمان من را هدر می‌دهد؟ آیا برای سوالاتی که جوابشان آماده و در دسترس هست دائما با من تماس می‌گیرد، چه در دفتر پشتیبانی یا از طریق بخش خدمات به مشتری؟ آیا او در جلسات آموزشی شرکت نمی کند و انتظار دارد که او را خصوصی آموزش دهم؟ آیا برای ننوشتن لیست دعوتی ها بهانه می آورد؟ آیا افراد دیگری را فعالانه وارد سیستم می کند یا فرصت ها را از دست می دهد؟ اگر از عضوی از اعضای تیم شما مسئولیت کسب و کار خودش را به عهده نگرفت، به جای حمایت بی قید و شرط، بهتر از فرض بگیرید وی پایبند نیست و وقتش است که به سراغ شخصی بروید که کسب و کارش را جدی می گیرد. اما همیشه با ملاتفت این کار را انجام دهید. هرگز کاری نکنید که با آنها بر بخورد. مهمترین نگرانی زنان. اخیراً وقتی با دوست خوبم آن ناهار می‌خوردم و از لذت و چالش‌های ساختن کسب و کار ما صحبت می‌کردیم، از این حرف او شوکه شدم. او گفت: می‌دانم منطقی نیست، اما یکی از بزرگترین ترس‌های من این است که روزی کارم به هول دادن چرخ دستی خرید بکشد یا دست آخر از نظر مالی به بچه‌هایم وابسته شوم. فکر می‌کنم نمی‌بایست از نگرانیش نسبت به امنیت مالی تعجب می‌کردم. ترس زنان از فقر و اینکه سرنوشتشان به فلاکت منتهی می‌شود ریشه دار است. اگرچه امروزه در سرتاسر جهان قدرت اقتصادی ما رو به افزایش است، ولی ما نسل اندر نسل از نظر اقتصادی وابسته بوده‌ایم. کمتر از 100 سال پیش زنان در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده و کانادا حق رأی کسب کردند. مدت زیادی نیست که زنان برای دستیابی به حقوق اولیه خود همچون حق مالکیت و تحصیلات بالاتر موانع را در هم شکستند. به عنوان یک کانادایی تعجب می‌کنم که در کشور من تا سال 1929 وجود زنان به عنوان شخص انکار می‌شد. ما همان سال به عنوان شخصیت حقوقی رسمیت پیدا کردیم و در نتیجه واجد شرایط عضویت در سنا شدیم. نگرانی آن در مورد ناامنی مالی غیر معمولی نیست. در سال 2006 مؤسسه HVO در پاسخهای زنان و مردان به این سوال که پول برای آنها چه دستاوردی دارد اختلاف معناداری مشاهده کرد. اکثر مردان در پاسخ گفتند که پول به آنها آزادی عمل می دهد. اما دو سوم زنان گفتم که امنیت مهمترین مزیت داشتن پول است. جالب است که تنها 10% زنان شرکت کننده در نظرسنجی گفتن که آنها کاملا احساس امنیت می کنند. روی هم رفته آنها بسیار کمتر از مردان به پول خوشبین و دلگرم هستند. مثل آن زنان زیادی به دلیل نگرانی در مورد آینده مالی خود شبها خوابشان نمی برد. زیبایی کسب مهارت‌ها و دانش لازم جهت ساختن کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای این است که قابلیت‌های انتقال دادنی هستند. هرگز کسی نمی‌تواند آنها را کم کند و یا از ما بگیرد. زنان دیگر نباید از ترس در حاشیه قرار گرفتن احساس ناامنی کنند. بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک حرفه در سرتاسر جهان به سرعت در حال رشد است. وقتی قابلیت آن را داشته باشیم که به طور مؤثر یک کسب و کار پرسود بسازیم، دیگر هرگز خود را زیر سلطه یک رئیس بزرگ، یک شرکتی که ما را تعدیل نیرو می کند یا شرکتی که غیر اخلاقی عمل می کند نخواهیم دید. همیشه شرکت‌های عالی بازاریابی شبکه‌ای وجود خواهند داشت که ما را دعوت کنند تا محصولات استثنایی‌شان را به جهان معرفی کنیم. ما اکنون امنیت مالی خودمان را در اختیار داریم. این واقعیت باید نگرانی اصلی اکثریت زنها را برطرف کند. زنان چگونه می‌توانند صنعت بازاریابی شبکه‌ای را بهبود ببخشند؟ زنان مزیت‌های بیشماری برای شرکت‌ها دارند. همین دلیل خوبی است مبنی بر اینکه زنان بیشتری در رأس شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای جا بگیرند. نه فقط در میدان بازاریابی، بلکه در هیئت مدیره‌ها و رده‌های بالای شرکت. آن شرکت‌هایی که در مرحله شکل‌گیری مشارکت زنان را نیز در رأس قرار می‌دهند، مزیت رقابتی بسیار بیشتری دارند نسبت به آنهایی که زنان را نادیده می‌گیرند. وقتی که زنان و مردان هر دو در هیئت مدیره و اداره شرکت حضور داشته باشند، جمع کل درآمد شرکت دستخوش تأثیر مثبت می‌شود. با این وجود هنوز ما راه درازی در پیش داریم. در میان 17 شرکت فروش مستقیم در بازارهای عمومی تنها یکی از آنها مدیر کل زن دارد. اما مطالعات نشان می‌دهد که از میان شرکت‌های حاضر در لیست مجله فورچون 500، آنهایی که حداقل 3 مدیر زن دارند نسبت به آنهایی که مدیران زن کمتری دارند دارای عملکرد بهتری در فروش، ارزش خالص و سرمایه کاری هستند. مطالعه‌ای که در سال 2007 توسط مؤسسه کاتالیس انجام شد نشان داد که در میان شرکت‌های حاضر در فورچون 500، آنهایی که حداقل 30% از اعضای هیئت مدیره‌شان زن بودند، بازدهی سرمایه‌شان بیشتر از 50% بود. یک تحقیق دیگر نیز در سال 2007 وسیله شرکت مشاوره مک‌کنزی اند کامپنی انجام گرفت و 89 شرکت برتر اروپایی را در مورد مطالعه قرار داد. به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که اکثریت اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد آنها زن بودند، عملکرد بهتری داشتند و در واقع قیمت سهامشان بیشتر بود. نتیجه روشن است. تنوع کلید عملکرد بهتر است. وندی بیچمن، مدیر کل کانون کارآفرینان و مدیران اجرایی زن، انجمنی برای حمایت از رهبران زن میگوید: مطالعات نشان دادند که راه‌های متفاوتی برای مدیریت مشکلات وجود دارد. پس هرچه در مهارت‌ها و فرهنگ مجموعه شما تنوع بیشتری باشد، شانس موفقیت شما هم بیشتر است. وقتی که در حرفه ما حضور حداقل 30% زنان در هیئت مدیره و رده‌های بالای شرکتی تبدیل به هنجار شود، اعتبار و اهمیت کل این حرفه افزایش چشمگیری می‌یابد. شرکت‌های بیشتری از خوب به عالی تبدیل می‌شوند و شرکت‌هایی که ارزش‌ها و انگیزه‌های نامعلوم و مشکوک دارند از بین می‌روند. واضح است که آنها دیگر در این سنت جای نخواهند داشت. در آن زمان شغل حرفه‌ای در بازاریابی شبکه‌ای به شغلی جذاب برای همه سطوح سنی، حتی کارآفرینان جوان تبدیل می‌شود. وقتی که این اتفاق بیفتد، به تعداد زنان مستقل از نظر مالی در همه گروه‌های سنی در بازاریابی شبکه‌ای به شدت افزوده می شود. وقتش است که همه درها را باز کنیم. تنها سقف شیشه‌ای که در بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد این است که ما خودمان، خواه زن یا مرد، آن را نصب کرده باشیم. زنان استعدادهای ویژه‌ای دارند که در بازاریابی شبکه‌ای به کار می‌آیند. منظور این نیست که مردان فاقد این استعدادها هستند، بلکه زنان معمولاً از این استعدادها زیاد دارند. مدل کسب و کار ما نیز برای خصیصه‌هایی چون احساس همدلی با دیگران را ارزش قائل می‌شود، در حالی که در تجارت سنتی معمولاً مهارت‌های نرم را ویژگی تجاری ارزشمند نمی‌دانند. این واقعیت مسلم است که برای موفقیت بهتر است به جای تمرکز بر رفع ضعف‌ها روی نقاط قوت خود تکیه کنیم. با این وجود نقاط قوت می‌توانند خیلی سریع به نقاط ضعف تبدیل شوند و در محیط تجاری مانع موفقیت افراد شوند. دقت کنید که کدام یک از تذکرات احتیاطی که در این فصل عنوان شده اند در مورد شما یا زنان داخل تیمتان صادق است. ایرادات احتمالی را برطرف کنید. اگر این کارها را انجام دهید و آموخته‌های خود را از این کتاب به کار ببندید، می توانید به سبکی از زندگی دست یابید که در آن میان خانواده، شغل، مسائل مالی، تفریح و مشارکت تعادل زیبایی برقرار است. جدی‌ترین بازاریابان شبکه‌ای با هدف رسیدن به همین سبک زندگی در تکاپو هستند. امیلی دیکنسون نوشته است: نمیدانم سپیددم چه هنگام سر میزند، اما همه درها را باز میگذارم. این فرصت در اختیار شماست که درها را باز کنید و قدم پیش بگذارید. اجازه ندهید فرصت از دست برود.